على سيدنا ونبينا أبي البصر المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين قيام بقية الله في العرض وفي بعض الوقت لأن جيت ورحمة الله وخاطرتون باشه بحثمون رسید به ماده امر. عرض شد که ماده امر خب قرار بحث رو یه جورایی از اون حیث من جهت عامه یا از من جهت عامه که به هیئت تفسیر شده باشه به هر حال خارج میکنه، ولی که ما بالخصوص داریم از ماده خاص خلاصه امره داریم بحث میکنیم. حالا اینکه اصولیات چرا این بحث رو وارد کردن تا حدی روشنه، چون عرض کردیم دغدغه‌شون فقه بالمعنی الاخص بود، طبیعتا همه اون چه که به نوعی ازش وجوب استفاده میشه یا حرمت استفاده میشه برای اصولی خود دغدغه است و میتونه بیاره و بحث بود. اونتا اینکه مرحوم مظفر یا امثال مرحوم مظفر بحث رو اختصاص به من جهت عامه یا هیئات میدن یه مقدار کار رو خراب میکن، یا بعد دست از اون خلاصه هیئت من جهت عامه برداریم، یا بعد خب امثال دیگه ماده عمره رو از سیستم مباحث الفاظ و اصولمون که مقید شده به هیئت بودن به هر حال خارج کنیم. اما خب سه تا سرفصل عمده رو توی بحث ماده امر مطرح میکردن این خاطرتون باشه. اولیش این بود که امر مشترک لفظی بین طلب و شیء و حداقل این دو تا معنای اصلی رو با تبادل رو با خلاصه استعمالات عرب میتونیم به دست بیاریم. فرمودن که طلب هم اینجا به معنی خلاصه همون القاء رغبت و خواست در واقع انجام یک فعلی در خارج، و گفتیم که خب اگر ماده امره موضوع لهش بشه طلب، باید ببینیم اون علو و استعلا درش شرط هست عرفن یا نه، که از شد مرحوم مظفر اعتبار علو رو شرط میدونه در صدق ماده امر. لذا برای اینکه دقیق تر بشه تبیین موضوع له ماده امره، دیگه نمیتونیم بگیم امره به معنی طلبه، باید بگیم امره به معنی طلب العالی من الدانیه. مثلا حالا چه استعلا داشته باشه چه استعلا نداشته باشه، که فرمودن جایی که استعلا هم نیست عزمون جایی که علو هم نیست و صرفا استعلا هست، دیگه مجازن با قرینه و ادعا اونجا ماده امر به کار میشه، ولی موضوع لهش برمیگرده به طلب العالی. و نکته سوم هم بحث خلاصه استفاده وجوب بود، که حالا اگر موضوع له امره رو ما طلب العالی در نظر گرفتیم میشه ازش وجوب استفاده کرد یا نه، که اینجا متأخرین حالا نوعاً از محقق اصفهانی به این طرف همه پذیرفتن که خود ماده امره دیگه ظهور در وجوب نداره، موضوع لهش هم وجوب نیست برای معنای جامع بین استحباب و وجوب هم وضع نشده، صرفا طلبه، همون طلب العالی، نه ناظر به وجوبه نه ناظر به استحباب نه جامع اونا، بلکه استفاده وجوب و ظهور در وجوبش رو خلاصه عقلی که در دایره مولویت و عبودیت انجام میده به جهت اون در واقع کبرای احتیاطی که عقل پیاده میکنه که در دایره مولویت و عبودیت عبد باید کسب مؤمن داشته باشه و بتونه خودش رو از عذاب عقاب مولا در امان نگه داره. اون لزوم کسب مؤمنی که حکم عقله باعث میشه که طلب العالی یعنی طلب المولا صغرا قرار بگیره واسه اون قاعده کسب مؤمن لازمه، و ازش مثلا ما به کمک اون قاعده عقلی وجوب رو استفاده کنیم. تقریبا توضیحات شده داده بودیم، عبارتش مونده بود که اون عبارت رو امروز تمام کنیم، بعد ببینیم بحث دلالت رو به هر حال به کجا میخوایم برسیم. عبارت ثانی اعتبار الالوه فی معنی الامر که قصده بقیه ان الامره یکونو به معنی طلب. گذشت که امر به معنی طلبه، ولیکن لا مطلقه، بلکه طلب خلاص مطلق نیست و به معنی طلب مخصوص، یه طلب مخصوصی رو بهش امر میگیم. و ظاهر ان طلب المخصوص هو طلب من العالی الالدالی. ظاهرن اون طلب مخصوصی که عرب درش ماده امر رو به کار میبره، طلب از سمت یه شخص خلاصه عالی مرتبه است به یه شخص دانی و رتبه پایین تر. فیعتبر فیه العلو فی الامر، پس در صدق ماده امر علو در امر اعتبار شد. و علیه لا یسمى طلب من الدانی الی العالی امرا، بنابراین دیگه طلب از دانی به عالی امر اطلاق نمیشه، بل یسمى استدعاء، بلکه بهش استدعاء خواهش و امثال اینها صرف میکنه. و کسا لا یسمى طلب من المساوی الی مساویه فی العلو و ابل حته امرا، همینطور طلب از یه شخص مساوی با مساوی دیگه، تساوی در علو یا تساوی در حته و طبق پست بودن، یعنی مثلا توی چهار تا سازمانی در نظر بگیرید، مثلا یه رئیس سازمانی هست، مثلا مدیر کلیه، دو تا معاون مثلا همزمان داره، این دو تا معاون همزمان وقتی هر دو به نوعی علو دارن از همدیگه خواهشی دارن، مثلا معاونت آموزش غیر از معاونت پژوهش، اما خب اگر حوزه کاری آموزش پژوهش به شدت با هم مرتبطه دیگه، یه سری کارا رو باید اینا با هم هماهنگ بکنن. مثلا معاون پژوهش درخواست میکنه که آقا برای اینکه بچه‌ها رغبت به تحقیق و پژوهش داشته باشن، شما یه کاری بکنید که بالاخره این رغبتتون نمره‌دهی اثری داشته باشه. آموزش هم میگه خب ترم دوم که دست ما نیست، دست مرکز کارش نمیتونه، اما ترم اول رو میشه یه کاریش کرد. تو ترم اول با هم یه مثلا همکاری میکنن، یه پنج نمره‌ای مثلا برای تحقیق‌های دوستان اختصاص داده میشه. رغبت که نمیاره هیچ، بلکه زدگی هم ایجاد میکنه، ای گور بابای پنج نمره نخواست. حالا من میخوام بگم این دوتا معاملت همزمان هر دو علو و این معامله کلی خرش میره تو مجموع، ولی بالاخره با هم دیگه ناچارن همه هنگی داشته باشن. حالا بعدا که سازمانه متقرد این دارمونه که اگه مثلا یه معاملت این زیر مثلا بخواد همه هنگ بکنه با خلاص این بند خدا یا بیاد همه هنگ کنه با این بند خدا، اینا مستقیم نمیتونن به هم نامه نگاری کنن که کار حل شد، باید این طوری بره بالا از اینجا دوباره بیاد و دوباره جواب از اینجا بیاد بالا دوباره برگرده شد. این که پروسه بروکراتیک سازمان های ما مشکل داره نوعا به خاطر این رفت و برگشت است. مثلا تو قوه قضاییه شما کافیه پروندت بیفته تو قوه قضاییه، تا پنج سال آینده مطمئنی که نتیجه نمیدی. چرا؟ چون هی همینجوری این پرونده دو بر دست به دست این معاملت ها رو بخره رئیس و اصلا و اینا بچرخه، آخرش هم همونجا گوب و گور بشه، چون به شدت هم کاغذ بازیم دیگه، یعنی یه نام اون وسط مثلا گم بشه هیچ دیگه کل پرونده تو میخوره به هم، دوباره این سه رو بعد از دست سر بگیریم. حالا کارا مهم اینه که حالا این دوتا با هم در علوف تصاوی دارن، این دو تا زیر دستی هم که مثلا اینجا هستن در پته با هم تصاوی دارن، یعنی در جای پایین تر مثلا یک کارشناس دیگه هم مثلا یک کارشناس آهدی اینجا هست. گفته بود از کارشناس به این وردی که سواد لازمه، بالایی خیلی سواد نیاز نیست، از کارشناس به این ورد دیگه حته محسوب میشه، یعنی دیگه هسته توی خیلی مجال سازمان مرتبه. این معاملت هم که هسته و این معاملت هم که همش سیاسی تایی میشه دیگه برد. خب پس در تساویه در علو دارن یا تساویه در حته دارن. حالا فرض بگید در رسیدی مثلا به وزیر، این وزیر با یه وزیر دیگه توافق نامه امضا میکنه، دیدید که دور قبل چقدر توافق نامه امضا کرد دولت خودش با خودش، عجیب بود تو طور تاریخ سابقه نمیشه که دولت وظایف خودش رو با خودش توافق نامه امضا میکرد. دیگه وزارت با وزارت دیگه میشستن کلی مثلا حضور در دسته کلیدا که ما داریم وظیفه خودمون رو بین خودمون توافق میکنیم که اینقدر از دامنه تو وظیفه بندی و سازماندهی هایی. حالا اما اگر این بند خدا مثلا بیاد یه خواهشی رو از این بیچاره یا از این مثلا دیگه داشته باشه، اینا میشه خلاصه استدعا مساوی از مساوی، حالا چه مساوی هتر چه مساوی اولو، میشه التماس. بعد یستن با التماس هم و این استعلت دانی عمل مساوی. مثلا الان یه مشکلی که ما تو سازمان همون داریم اینه که این کارشناس الان شده دکتر، دیگه مدرک دادیم دیگه حالا وقتی اونجا دانشگاه تو داره به دو تا کتاب مدرک میده، طبیعتاً الان این کارشناسایی که رفتن اینجا دیگه دکتره، دیگه مثلا ارشد فوق لیسانس داره، در حالی که این بعد خود اینجا هم انجام داده داریم دیگه، چون اینا سیاسی تعیین میشن هیچ اصلا شک نکنه بعضی از اینا اصلا دیپلم دارن. حالا بعد خب این کارشناسی ارشد بعد میگن یا من دکترا دارم تو چی میگی؟ یعنی از اون دانی از نظر پست سازمانیش، ولی به جهت اون خصوصیت یا مهارت یا توان یا مدرکی که داره میتونه استعلا داشته باشه نسبت به بالایی که 20 سال باشه فرمون. درسته اگر خیلی سیاسی باشه و خرش بره همونجا اخراج میکنه اینو، ولی به هر حال یه جایی هم هست که خب اینم خیلی خرش نمیره، مخصوصا کجا، مخصوصا این که این آیا پارتی دیگه ای به اسم این اومده باشه اینجا مثلا عجیب این مکانیزم فرمانبری و فرمانبرداری تو سازمانه ما میخوره به هم بر. ببینید بل ببخشم سینم بردش دارم بلی و سن با التماسم و این استعلت دانی اول مصابی، هرچند که اون دانیه خلاصه استعلا به خرج بده یا اون مساوی از مساویه خلاصه استعلا به خرج بده، این استعلا کفایت نمی کنه، حتما ما هستی علوه واقعی داشته باشه. و از هر علوه و طرف فوه استعلا یعنی چی؟ استعلا رو ترجمه میکنه واسه تو، یعنی از هر علوه و طرف فوه اظهار بکنه علوه خودش رو و طرف فوه خودش رو. و وقتی دکترایی که اینجاست یا ارشدی که اینجاست اگر این بالایی هم میتونه ورشد داشته باشه، اون وقت فهم میگرد به اینکه من دکترام توی فرانسه گرفتم، تو دکترات توی چون نفران چی چی آباد گرفتی یعنی حالت های اون طرف و استعلا دیگه متفاوت میشه. مثلا حتی نسبت به استاد چرا تو حوزه هم داریم، تو حوزه سمی آقا درس خارج رفتن درس فلانی، تو زرد آقا خارج رفتن درس فلانی به از میگن اینا رو داریم، همه جا داریم مشکل بهتره باز در مواسط دانشگاه فعلا وضعیت بهتره، به شدت داریم میریم به سمت دانشگاهی شدن، وضعیت خرابه. حالا برای بعد یوسن ما التماس هم و این استعلت دانی اول مساوی و از هر قلو و هو و طرفه هو و لیسه هو و به آنن حقیقتا، در حالی که اون حقیقتا عالی نیست ولی استعلا میکنه. و اما عالی فطلب رو یکون امرو، اما اگر عالی و مرتبش بالاتر باشه طلبش حقیقتا امره و لم یکون متظاهر هم به قلو. حالا بعد اونجا مثلا دکتراش از آمریکا هم گرفته درجه، ولی خب متوازه حالت طرفو نداره، خب مجموعه خودش کاملا بالاخره با چی میگن صافی و صفا و اخلاص و اینا برخورد میکنه و کارم راه میفته، تا توی مجموعه هایی که خلاصه با روحیه بسیجی داره میشن کار خیلی زودتر هم خلاصه راه میفته. دلیه دیگه، یعنی بحث دیگه اصلا سر اون سمته نیست، اون پوسته نیست، چون ببینید این پوسته تقوی این کارشناسه رو محدود میکنه، یعنی مثلا شما میگه این پست دقیقا در تراز با این پست و واریزشون هم دقیقا کپی مثل همه، یعنی این هم همون مقدار دریافت میکنه که این هم همون مقدار دریافت میکنه، درست شد؟ و با شما فرض بگیرید این کارشناس چند تا زمینه مهارت های خاص داره، مثلا کارشناس برنامه نویسی هم بده، درست شد؟ برنامه نویسی کافیده،
فرض بگیرید و یه برنامه نیستی از وظایف اینا نیست. اما خب چی شده؟ اما الان بالاخره یه گیری کردن، یه جای برنامه نیستی نیاز داره.
درست شد.
خب این مهارت خودشو به نظرتون ابراز میکنه؟ بگه من کارشناسی که وظیفه فقط مثلا مورو امضا کردن این نامه است، دقیقا مثل این دیگه واریزیمون هم که دقیقا یه مدل ساعتی حساب کنم با اون اینقدر مساوی مساوی به اون میدن. خب من دیگه انگیزه و خلاص علاقهی با سم واقعی نمیده که بگم حالا نداد جهنم یه کار ماسه مجموعه انجام بدم یه برنامه نویسی هم انجام بدم واسه شما. این چه داشته؟ چون تصاویی کارشناس و تصاویی دریافتی داره و این سمت واسهش تعریف شده است که تو فقط باید این کار رو بکنی، لیکن این دیگه هیچ انگیزه و خلاص دل نمیده که یه کار مثلا بیشتری که از دستش برمیاد برای مجموعه انجام بده. دقیقا سراغ داریم یکی از این سازمان های مدیریت انسانی ما مسلط دقیقا مسلط توی برنامه نویسی تسلط کامل داشته، یعنی بیرون توره دیده بود خیلی مسلط، اما تو مجموعه شون برنامه نمی نویسن. جالب بود یه جمعی از بچه های ما رفتن پیشش گفتن ما این برنامه کامپیوتر میخواییم هیچی هم پول نداریم، برای ما نوشت، برای ما دلی نوشت. خب بچه های مومن متدین مذهبی هستید نداره حال میدم مفتی مفتی برای ما برنامه نوشت، شبیه هم برنامه میتونست بازم مجبور خودشون بنویسه ننوشت. این چه داشت؟ چرا؟ چون خب این کارشناسا و این پست ها اونجا کاملا تعریف شده است، به خاطر همون تعریف هم دارن این حقوق و مزه. اما فرض بگیرید اینجا مجموعه دلی بود، این پست ها و اینا خیلی تعریف شده و حساب شده نبود، یا یه کاری به ما محول شده این کار رو بخوایم انجام بدیم. این چه داشت؟ دیگه الان آره دیگه میرن و انجام میدن مجموعه موفق حتی میان بستگی به مدیریت مند خدا هم داره. یه نظر اگه مشوق اینجا اجازه بده مثلا تزریق بشه به راحتی کار را میفته، ولی سازمان های موجود تو اجازه تزریق مشوق هم به تو نمیدن، چون تو هم بالاتر از خودت یه آقا بالا سری دارید، اون اجازه نمیده که بیشتر از اون دریافت بود اینا ببخشیده. و که چطور شد سیستم سازمان دیگه، این تنگنای سازمان که میگیم همین است، و اینکه حوزه به شدت داره نزدیک میشه به این فصل، یعنی حوزه از وضعیت نهادی و بلسه اخلاصی خودش خارج میشه و دیگه تبدیل میشه به این سازمان های دانشگاهی مانند. برای کل آزار به حکم تبادل، همه اینا برمیگرده به تبادل ما از ماده امر و صحت سلب الامر ان طلب غیر العالی، و این که ما میتونیم از غیر عالی امر رو سلب بکنیم. ولا یصح اطلاق الامر علی طلب من غیر العالی الا به نحو العنایه و المجاز، اطلاق امر بر طلب غیر عالی هم جور در نمیاد مگر با مجاز و ادعا و خلاصه قرینه و اینها و این استعلا، هرچند که مستعلی هم باشه و اظهار قلوب هم بکن. سومیش که حالا مهمترین بحث ماده امره، اختلاف و فی دلالت لفظ الامر، در دلالت لفظ امر اختلاف کردن، امر به معنی طلب و الا امر به معنی شی که از بحث ما خارج، و در امر به معنی طلب اختلاف کردن که دلالت میکنه بر وجوب یا نه. اختلاف و فی دلالت لفظ الامر علن وجوب فقیل انه موضوع لخصوص طلب الوجوبی، یه قولی گفته که این وضع شده برای طلب وجوبی که قول محقق خراسانی آخوند. وقیل للعم من و من طلب ندبی، بعضی گفتن عم از طلب وجوبی و طلب ندبیه، مرحوم آغازی ها و محقق عراقی فرمودن. وقیل مشترکن بینها اشتراکن لفظی ها، بعضی هم گفتن که اصلا مشترک لفظیه، یعنی اصلا امر دو تا موضوع ده داره. چطور میگفتیم امر مشترک لفظیه بین شی و طلبه؟ سید مرتضی بزرگوار گفته که امر مشترک لفظیه بین وجوب و استحبابه، یعنی دو تا معنای موضوع ده واسه امر در نظر گرفته، وجوب و استحباب. و قیل مشترکون بینه ها اشتراکن لفظی ها، و قیل غیر ذلک، اقوال دیگه هم هست. و الحق عندنا انه دال على الوجوب و ظاهر فی قول، حق در نزد ما اینه که بله امر
دلالت بر وجوب داره و واقعا ظهور در وجوب داره. و سوال میشه خب مظفر که گفت موضوع له طلب العالیه، پس چجوری حالا وجوب کجاست؟ وجوب تو موضوع له نبود. فی ما اذا کان مجردن و آریان ان قرینه علل استحباب، این بر جایی که قرینه نداریم بر استحباب و این لفظ امر مجرد از قرینه به کار رفته، ظهور در وجوب داره و دلالت بر وجوب داره. و احراز و حاضر ظهور به حاضر مقدار کافن فی صحت استنباط الوجوب من الدلیل الذی یتضمن کلمت الامر ولا یحتاج الى اثبات ان من شاء حاضر ظهور هل هو الوضع او شیء آخر. مظفر میگه بعد همین مقدار ظهور رو شما احراز بکنید که در استعمالات وقتی امر بدون قرینه به کار میره حقیقتا ما وجوب رو ازش میفهمیم، همین مقدار برای درست شدن استدلال استنباط فقهیمون کفایت میکنه. دیگه دعوا نمیخوایم بگیریم در اینکه حالا منشأ این ظهور چی، آیا منشأ این ظهور علقه وضعیه بین ماده امر و وجوبه یا مثلا چیز دیگه است. منتها خب ثمره فقهیشو بذاریم کنار، به هر حال بحث فنی و علمی خوبیه که حالا که میگید ماده امر ظهور در وجوب داره، در حالی که میگفتید موضوع لهش طلب العالیه، منشأ این ظهور چیه برای فهمت که ولیکن به ناحیت علمیه صرفه، لیکن از یه ناحیه علمی و علمی صرف که هیچ فایده دیگه عملی فقهی هم نداره. یحسن ان نفهم منشأ هذا ظهور، خوبه ما یه مقدار منشأ این ظهور رو باز کنیم ببینیم چطور. فقط قیل، بعضی گفتن که ان معنی الوجود محفوظ قیدن فی الموضوع له لفظ الامر، از این گفتن برای معنای وجود قید در موضوع له لفظ امر، این همون تعبیر آخوب دیگه، بگیم امر وضع شده برای طلب العالی که به نحو وجوب داره مطالبه میکنه، یعنی وجوب بشه قیدی از موضوع له ماده امر. و قیل محفوظ قیدن فی المستعمل فی، بعضی هم گفتن نه تو موضوع له نیست، موضوع له همون طلب العالیه، مثلا توی مستعمل و فی که یه تو عبارت و تو اراده جدیه مولا داره به کار میره اونجا به صورت قید وجوب رو عرض کرد. و قیل محفوظ قیدن فی المستعمل فی ان لم یکن محفوظا فی الموضوع له، حتی اگر در موضوع له هم شما قید وجوب رو با تبادر به دست نیارید، برای توی کشف اراده جدی مولا تو کلامش چرا اونجا تو مستعمل و فی ماده ام قید وجوب هست. آره دیگه، یعنی چون نوعا ماده ام تو کلام مولا در معنی وجوب به کار رفته، هرچند تو موضوع له وضع تعیینی یا تعیینی ماده ام وجوب نبود، اما پرکار برد بودن ماده ام در مثلا لسان شارع در معنای وجوب باعث میشه که آره دیگه تو مستعمل و فی ما این استظهار رو داشته باشیم بدون قرینه، یعنی حالت انصراف پیدا میکنه. موضوع له شما طلب مطلقه، طلب العالی مطلقه، اما چون تو لسان شارع کثیرن امر به معنی وجوب به کار رفته یه حالت انصراف مانندی تو ذهن مخاطب ایجاد شده که هر وقت این مولا و شارع ماده امر به کار بره ذهن اولا منصرف میشه به اتم مصادیق و اکمل مصادیق که وجود باشه، برای استحباب دیگه نیاز به قرینه پیدا میکنه. ما زفر فهمد که نه والحق انهو لیس قیدن فل موضوع له ولا فل مستعمل فی، حق اینه که اصلا تو معنای لفظ امر قید وجود نیست، نه در معنای موضوع لهش نه در معنای مستعمل و فیهش و اراده جدی مولا تو هیچ کدوم وجوب نیومد. بل من شو حاز از ظهور من جهت حکم العقل به وجوب طاعت الامر، ترک منشأ این ظهوره حکم عقل به وجوب طاعت از مولا و آمر، آمری که علو داره دید. خب چطور حکم عقله؟ میگه بله فإن العقل یستقل به لزوم الانبعاص ان بحث المولا و الانزجار ان زجره، عقل به شکل مستقل حکم میکنه و درک میکنه که انبعاث از بحث مولا لازمه، یعنی منبعث شدن و تحریک شدن مکلف از تحریک مولا، عقل خود میکنه به لزومش جز مستقلات عقلی هم هست، یعنی بدون کمک از شرع یا ادله دیگه خود عقل استقلال به لزوم این باسته. ولی انزجار هم زجره و این که باید منزجر بشه و پرهیز بکنه از زجر مولا و پرهیزهای مولا. چرا؟ قضاءً لحق المولویت و العبودیه، برای اینکه اون حق مولویت و عبودیت رو به جا بیاره. یعنی اگر کسی رو مولا تشخیص داد، دیگه امر مولا رو عقل حکم کنه که باید اطاعت بشه. چطور؟ فبه مجرد بعث مولا یجد العقل انه لا بد للعقل من الطاعه، به مجرد اینکه مولا بعثی انجام میده و امری انجام میده، عقل در میابه که حتما بایستی عبد اطاعت کنه از مولا و انباس بشه. مالم یرخص فی ترکه، مادامی که قرینه بر جواز ترک و رخصت بر جواز ترک ما نداشته باشیم، عقل حکم میکنه به لزوم انباس و یعزن و یعزن فی مخالفته، و مادامی که اذن در مخالفت نداده باشه. فلیسل مدلول لفظ الامر الا طلب، پس مدلول لفظ عقل همون طلب عالیه. ولکن العقل هو الذی یلزم العبد بالانباس، عقله که عبد رو ملزم به انباس و انجام دادن فعل میکنه. و یوجب علیه طاعه، و طاعت از مولا رو ایجاب میکنه، واجب میکنه، گردن عبد میذاره. مالم یسر رهل مولا، مالم یسر رهل مولا به ترخیص، مادامی که مولا تصریح به رخصت و ترخیص و اذن به ترک نداده باشه، که طبیعتا اون اذن به ترک و ترخیص دیگه قرینه میخواد، تصریح میخواد. یعنی ما باشیم و ماده ام رو ازش وجود میفهمیم، عقل ازش وجود میفهمیم. و علیه فلا یکون استعمالو فی موارد ند مغایرن استعمالی فی موارد وجود، بنابراین دیگه استعمال ماده ام در موارد استحباب مغایرتی با استعمال همون ماده هم در موارد وجوب نداره، چون تو ناحیه موضوع لم و مستعمل و فیشون نه وجوب عقص شده نه استحباب، به معنی همون طلب العالی داره به کار بره. حالا یکون استعمال و فی موارد ند مغایرن استعمالی فی موارد الوجوب من جهت المعنی مستعمل فیه اللفظ، از جهت معنایی که لفظ درش به کار میره تفاوتی بین استعفا و وجود نیست. فلیسه هو موضوعا للوجوب، بل ولا موضوعا للعم من الوجوب، بل نه، نه موضوع لهش وجوبه نه موضوع لهش عم از وجوب استعفا، نه موضوع له فقط طلب العالی، اصلا طلب العالی از توش وجوب استعفا در نمیاد، ناظر به فضای وجوب استعفا هم نیست که بگیم طلب عم از مثلا وجوب استعفا بگیم. لأن الوجوب و ند لیسا من تقسیمات الله و للمعنى المستعمل فیه اللفظ، چرا؟ چون یه وجوب و ند که از احکام و عوارض و تقسیمات طلب نیست، طلب وجوب و ند اون حکمیه که ما از طلب داریم استفاده میکنیم. موضوع له ماده امر اصلا حکم نیست، موضوع له ماده امر چیه؟ طلب صرف مولز. پس ببینید به خاطر اینکه وجوب و ند از تقسیمات لاحقه برای طلب العالی که معنای مستعمل و فیه لفظ امر نیست، بل من تقسیمات لاحقه للعمر بعد استعمالی فی معناه الموضوع له، بعدی وقتی طلب رو در معنای موضوع له خودش، امر رو در معنای طلب العالی شما به کار بردید، از این طلب العالی میخوای حکم استفاده کنی، حکم تقسیم میشه بله به وجوب و حرمت رو نمیدونم کراهت و استحباب و اینجور چیز. طلب جامع برای استحباب و وجوب خلاصه نیست. این تقریبا بیانی که من مظفر داشتم. سوال جدی که اینجا مطرح میشه اینه که خلاصه اگر عقل حکم به فهم وجوب و درک خلاصه وجوب میکنه، و خب این بحث رو ما چرا تو مباحث الفاظ داریم رسیدگیش میکنیم، مخصوصا با توجه به سیستم مهم مزفه که اصرار داشتن ما بحثای عقلیه رو توی باب مستقلی بیاریم، و و الا خب مشهور که همون بحثای ملازمات عقلیه رو هم داشتن تو همین مباحث الفاظ رسیدگی میکردن دیگه. مثلا مسئله اجزا، مسئله زد، مسئله اجتماع امر و نهی، مسئله مقدمه واجب، همه اینا تو ذیل همین اوامر و نواهی لفظی بحث میشد تو سیستم قدم. خب ابو ظفر همینا رو جمع کرد و گفت همه اینا چون حاکمش عقله میره توی بحث ملازمات عقلی. خب چیکار باید بکنیم؟ بگیم ابو ظفر اینو یادش رفته ببره اون وقت، یا نه اینجا با ملاک مختار خودش نخواسته حرف بزنه، گفته چون مشهور دیگه تو بحث ماده امر رسیدگی کردن، ما مالا تو ماده امر رسیدگی کنیم، نهایتا قول مختارمون رو تو زیر مباحث الفاظ ماده امر مثلا میگیم، که ما میگیم امر دلالتش بر وجوب دیگه دلالت لفظی نیست و دلالت عقلیه مثلا، یا نه چیز دیگه ای بالاخره تو ذهنیت من مزفر بود. این همین بحث رو تو عبارت از طاقل سبحانی هم داریم، خود اونجا عبارتشون یه مقدار متفاوت، اگر موجز رو دیده باشید همین بحث رو اینن با همین ترتیبیشون هم دارن اونجا، که ماده هم مشترک لفظی است و فلان، علو و استعلار هم بحث کردن که کدوم یکی شرطه یا شرط نیست. میرن سراغ این خلاصه دلالت بر وجود و میگن که بله ازاتر بر مولا من ابریهی شیعن به لفظ الامر، آیا دلالت بر وجود داره یا نداره، و ظاهر حول اول، ظاهر همون دلالت بر وجوده، لأن السامه ينتقل من سماع لفظ الامر الا لزوم الامتصال الذي يعبر عنه بالوجود و يؤيد هذا الانسباب و التبادر بالآيات التالية. آيات رو بالاخره میگن و میگذرن. بحث اینجا خیلی منشأ این ظهور رو بحث نکرده، شبیه همین مرحوم ظفر که میگفت منشأ ظهور خیلی ثمره نداره، تو این ماده هم خیلی بحث رو ورود نکرده. اما توی هیئت امر، تو خود هیئت امر دقیقا این همین بحث رو دارن اونجا. ببینید تو هیئت امر وقتی میرسن که هیئت افعل وضع شده مثلا برای موضوع خودش که مثلا انشاء بحث باشه، موضوع برای وجوب و ندب نیست، برای جامع بین وجوب و ندب نیست. این همین بیانی که الان اینجا مازفر تو ماده امر گفت و ایشون تو هیئت امر دارن. و مع ذلک هناک بحث آخر، با این موضوع له نیست، نه جامع اونها نه خود اونها، یه بحث دیگه ای هست و هو انه لا اشکاله فی لزوم امتثال امر المولا اذا علم انه یطلب علی وجه اللزوم، در لزوم امتثال امر مولا شکی نیست. انما الکلام فی ما اذا لم یعلم فهل یجب امتثال او اولا الحق و الاول. چرا؟ لان الامر یحکم به لزوم تحصیل المؤمن فی دایره المولویه و العبودیه، چون عقل حکم میکنه به لزوم تحصیل مؤمن. دیگه مفصل همینو توضیح میدن. بعد میرسن به اینجا که فخرجنا به نتیجه تالیه، یک ان المدلول المطابقی لهیئت افعل هو انشاء البست، اون معنای مطابقی هیئت افعل یعنی موضوع لهش فقط انشاء البست، نه ندبه، نه استحباب، نه وجود، نه جامع بینمون. این نتیجه اول. نتیجه دومش رو ببینید، الوجوب و لزوم الامتثال مدلول التزامی لها، وجوب مدلول التزامیه برای هیئت، اما چی؟ به حکم العقل. روی الان اینو چی کارش کنیم؟ از این بر میگن حکم عقله، از اون طرف هم مصرن که خود لفظ امر دلالت بر وجوب داره، مطابق شکل دلالت التزام. ببین حکم عقله، اما مدلول لفظه، بدون اینکه وضع موضوع له یا مستعمل و فیه باشه، مدلول لفظه، ولی حکم عقل این لزوم امتثال رو میاره. اینو یه تعاملی روش بکنی که حالا بالاخره وقتی حکم عقل شد، ما میتونیم اینو از مباحث الفاظ کلن جمع کنیم و بذاریم بیرون و بگیم بله دیگه اینا میره توی مثلا ملازمات عقلیه مثل اجزا و ضد و اجتماع و نهی و اینا، یا نه همچنان مدلول لفظ باقی میمونه. ولی اینکه حکم عقل داره این لزوم امتثال رو میاره ها، ولی بالاخره اون دلالت التزامی لفظ محسوب میشه. خب اگه اینطور بود با اجزا چرا اینطوری نشه؟ اجتماع امر و نهی چرا اینطور نشه؟ متوجه شد؟ یا مثلا مقدمه واجب چرا اینطور نشه؟ اونا که حکم عقل داشتن بالاخره لفظی هم داشتن. اینو بعد خلاصه قضاوت کنیم دیگه، که صرف این که یه چیزی حکم عقل شد از دایره مباحث الفاظ بایستی خارج بشه، یا اینکه همچنان اینجا میمونه. این همین تعبیر رو آقای سبحانی در هیئت نهی هم داره، تو ماده و هیئت نهی دیگه مشترک هم بحث کردن اونجا، که آیا هیئت نهی یا ماده نهی ظهور در حرمت داره یا نداره. اونجا هم باز دقیقا همین بحث رو دارن که هیئت لا تفعل وضع برای زجر شده، ماده نهی هم همینطور و دلالت بر کراهت یا حرمت نداره، برای جامع بین کراهت و حرمت هم وضع نشده. ما با این حال ازش میتونیم چیکار کنیم؟ استفاده حرمت بکنیم. منتها یه توضیح اضافه تری اینجا دارن، یه مقدار شاید راهگشا باشه واسه این بحث ما. میگن ببینید هیئت لا تفعل وضع برای زجر شده، که اما ان هیئت افعل موضوعتون للبست، و اما الوجوب بل حرمه فلیسا من مدالیل الالفاظ. و اینجا اونجا میگفت دلالت التزامی ها، اینجا میگه که نه، وجوب و حرمت دیگه از مدلول لفظ خارجه. فلیسا من مدالیل الالفاظ، پس چی هن اینا؟ انما ینتزعان من مبادئ الامر و النهی. این وجوب یا حرمت در واقع از مبادی امر و نهی داره استفاده میشه. فلو کان البس ناشئا من ارادت شدیده او کان الزج صادرا عن کراهت کذاله ینتزع منهما الوجوب او الحرمه. اگر ناشی از اراده ضعیفه باشن استحباب و کراهت توش داره. ما ان الوجوب الحرمه لیسا من مدالیل لفظیه، باز توضیح تاکید میکنم که آقا وجوب و حرمت از مدلول لفظ خارج، الا ان الامر و النهی ازال هم یخترنا به ما یدل علا ضعف الاراده و الکراهه ینتزع منهما الوجوب و الحرمه به حکم العقل. این وجوب و حرمت رو ما به حکم عقل استفاده بود. الا ان بحث المولا او زجره لا یترک به امتثال، چون عقل حکم میکنه که زجر و بحث مولا رو شما نمیتونید بدون امتثال رها کنید. و احتمال انهما ناشئان من ارادت و کراهت ضعیفه لا یعتمد علیه ما لم یدل علیه دلیل. و به عبارت اخرى العقل یلزم به تحصیل المؤمن فی دائره المولویه و العبودیه ولا یتحقق الا بالاتیان بالفعل فی الامر و ترکه فی النهی. خب الان اونجا میگفت مدلول التزامیه، مدلول مطابقی نیست، حکم عقل میاد و دلالت التزامی میکنه، اینجا تصریح دارن که اصلا از مدلول لفظ خارجه. ببینید چطور شد؟ اینو بعد به هر حال یه جوری جمعش بکنید دیگه، این گیری که هست. علاوه بر این که گیر دیگه که اینجا هست شاید باز یه خورده کار سخت در بکنه، اینه که این عقلی که اینجا داریم میگیم که حکم میکنه به حکم به خلاصه چیز داره، تحصیل معمل داره، این خود به تحصیل معمل چه فرقی داره با عقلی که لزوم احتیاط رو درست میکنه؟ بدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که نه الان اون فیلیس رو فعلا فرض بگیم که حاکمه دیگه هرچی هستش باشه دیگه هرچی میذاری بلاخره یه عقلی دارید خود میکنه به لزوم تحصیل معمل. این این همین بحث رو شما تو لزوم احتیاط هم دارید دیگه، وقتی مثلا شک که در ناهیه چیز شد چیز میشه مکلف اون بشد، اونجا عقل حکم میکنه به لزوم احتیاط. چرا؟ چون حکم میکنه به لزوم تحصیل معمل. میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که بالاخره استفاده وجوب از این ادله لفظیه، استفاده وجوب از ماده امر یا هیئت امر، یا استفاده حرمت از ماده نهی و هیئت نهی،
این استفاده به اماره است یا اصل عملیه؟ متفرع بر این که شما باید بحث کنید که این بالاخره جزء دلالت الفاظ شد یا نشد. خب اگر گفتید جزء دلالت الفاظ نیست و عقل داره خود میکنه اینجا، و سوالی میشه که عقل در ناحیه امتثال داره خود میکنه، وقتی عقل تو ناحیه امتثال خود کرد، این دیگه از دایره تکلیف و جهت رو به بالای سمت شاره دیگه خارج میشه، میاد برای رفع تحیل عملی من داره کار میکنه، یا من شک دارم این واجبه یا مستحب، احتیاج میکنم میگم واجب. این جدا شد. ببین بحث خیلی داغون میکنه بحث رو که آیا شما این ظهور ماده امر یا هیئت امر رو میخواید از باب ظهور اماره ای در نظر بگیرید نهایتا دلیلتون بشه دلیل اجتهادی، یا نه آخرش میخواید برید سراغ اصول عملی و دلیلتون بشه دلیل فقاهتی. و بعد تشخیص بدیم که این عقلی که داره حکم به لزوم تحصیل معمل میکنه در دایره عبودیت و امتثال من، همون عقلی که اونجا حکم به احتیاط میکنه، یا این همون خلاص عقل نیست؟ دقیقه چطور؟ یعنی چه فرقی هست؟ دقت کنید بیانو یه بار دیگه یه جور دیگه بگیم. چه فرقی هست بین بحثای عقلی که مزفر یه باب مستقلش کرد با اصول عملیه عقلی؟ یادتون باشه تو اصول عملیه میخوندید یه اصول عملیه شرعی داشتیم، اصول عملیه که به خاطر تعبد من الشارع جلب میشدن، درسته؟ یه اصول عملیه داشتیم که نه عقل حاکمش بود دیگه. اصول عملیه شرعی مثل چی؟ مثلا اگر استصحاب رو از باب لا تنقض حجت دونستید، اگر استحباب از باب تعبد به لا تنقض حجت پیدا کرد، بعد استصحاب میشه یه اصل عملی شرعی. یا مثلا براءت رو با براءت شرعی کار کردید، گفتید براءت مستندش حدیث رفعه که رفع عن امتی مثلا تست، اینا میشه اصول عملی شرعی. در مقابل یه اصول عملی عقلیه‌ای داشتید مثل احتیاط و تخییر که حاکم اینا دیگه تعبد من الشارع نه، هرچند حالا بعضا تو همین هم بحث ها، چون برای تو ادله احتیاط مثلا شما فتت لدینه کم دارید، یعنی روایت دارید مثلا، یا تو تخییر مثلا چه روایت هم دارید، ولی خب برای یه جاهای اینا حاکمشون صرفا عقل. و سوال اینه بین این اصول عملی عقلی که حاکمش عقله با مثلا چی؟ با مستقلات عقلیه که اونا هم حاکمشون عقل، یا مثلا با بحث اجزا و بحث نمیدونم اجتماع امر و نهی و اینا که اونا هم حاکمشون عقل. این حاکم عقله هست. چه تفاوتی بین اینا هست؟ تفاوتی که مطرح میکنن یکیش اینه که توی عقل اصول عملیه شما ناظر به چید؟ مقام امتثالید، در حالی که توی مثلا مستقلات عقلیه شما در مقام تشریع حکمی، جعل حکمی، نه در مقام امتثال. بگیم باشه قبول، این اگر قبول کردید به عنوان فرق، اون وقت دوباره برمیگردیم باشم همین بحث خودمون که آقا عقل در دایره مولویت و عبودیت امر مولا رو بلا بلا امتثال ترک نمی کنه، این در مقام امتثاله یا در مقام جعل حکم و تشریع؟ تصریح دارن که در مقام امتثال. خب اگه تصریح بکنن در مقام امتثال، و این فرق دوباره پررنگ‌تر میشه. چه فرقی هست بین حکم عقل به وجود در ماده عقل یا هیئت عقل با حکم عقل در باب خلاصه احتیاط؟ جفتش هم تحصیل معمله، یعنی کبرا تحصیل معمله در دایره مولویت و عبودیت، هم در احتیاط عقلی هم در فهم وجوب از ماده عقل. اون وقت باید از حیثیت بحث سیده هم رو ماده هم دفاع کنید، یا اینا بالاخره اماره
یا اصلا ولی نه اگه رفت تو موضوع الفاظ میشن اماره، یعنی مدلول لفظ شد بالاخره. اما الان آقای سبحانی رو تو المجاز خوندم واسهتون دیگه، تصریح داره که چی؟ لیس هم مدلول الفاظ، وجوب حرمت از مدلول لفظ نیست، مدلول لفظ فقط طلبه یا زجر بحثه. در حقیقت چی داشت؟ حالا یه تعمالی روش دو تا رو برمه کنیم به کجا میرسه دیگه. عمده این که مظفر چرا اینو تو مباحث عقلیه نیاورد؟ ببین الان گفتم فرقش ها، چون مباحث عقلی در مقام جعل، اما این عقلی که اینجا داری استفاده میکنی مظفر داره در مقام امتثال میبینه. این فعل نفس باعث میشه که دیگه این عقل اینجا نره تو ملازمات عقلی، اون تیکه درست میشه، ولی گیر بدتر میشه که حالا بیا با اصول اولیه عقلی فرقش رو درست کن، چون جفتش میره تو مقام امتثال و دیگه اون وقت ظهور وجوب و نمیدونم ظهور حرمت و اینا کلا دیگه اماره نیست. یعنی همه این فتاوای شما تو بحث فقه همش میشه اصل عملی، مگر اون جایی که حالا قرینه بر وجوب داشته باشه، اون بحثش شد دیگه. که حالا یه تعامل روش که جایی به کجا میرسه دیگه. آره اصول عملی، اصول عملیه در مقام اتصاله، ولی مباحث عقلیه در مقام اتصال نیست، تو مقام جعل و تشریع. حالا سوال اینه که وقتی حکم وجوبی که از امر میفهمن اینو در مقام اتصال میفهمن، میبره تو دایره مولویت و عبودیت، میگن عقل حکم به کسب معمل میکنه. حالا یه تعاملی کنید به کجا سلام و این دارم از آبجوش کاری در میشه مالی دیگه
چای بیمید.